سلام عرض می کنم دوستان عزیز، امیدوارم که سلامت و سرحال باشید. در خدمتون هستم با جلسه ششم از تدریس فصل پنج کتاب دوازدهم تنفس سلولی. خب توی پنج جلسه قبل دیدیم که تنفس هوازی به چه شکل انجام میشه، بازده تنفس به چه صورتیه. من یه بار دیگه تاکید میکنم بهتون که مثلا توی چرخه کرپس نیاز ندارید تعداد اناده هاش افاده هاش ها رو بدونید، یا مناطقش که تولید میشه رو بدونید، یا واکنش ها، یعنی هر چیزی که تو کتاب درسی از به شما آموخته از شما سوال میشه. اینی که بخوایم با کتاب نظام قدیم ترکیبش کنید کاملا کار غلطیه. یکی از نکات مهمی که توی تنفس هوازی باید بهش دقت میکردید این بود که گیرنده نهایی الکترون و پروتون مولکول معدنی اکسیژن بود، و از طرفی اگر یادتون باشه سوالای جالبی بچه ها میپرسیدن. مثلا یکی از سوالای خیلی جالب این بود که آقا مگر توی صفحه 70 ننوشته به ازای هر 1/2 O2 در نهایت یه دونه آب تولید میشه، پس چرا توی صفحه 64 وقتی واکنش تنفس هوازی رو نوشته 6 تا O2 تولید کرده اینور اونور 6 تا O2 مصرف کرده سمت چپ واکنش، چرا اونور 6 تا آب تولید شده؟ باید 12 تا آب تولید بشه. کاملا حرفشون درسته. ببینید در واکنش های تنفس هوازی هم آب مصرف میشه هم آب تولید میشه. در حقیقت 6 تا آب مصرف میشه 12 تا آب تولید میشه، که این واکنش ها به هم ربطی ندارن، یعنی تو واکنش های جدا از همین عوامل انجام میشه. کتاب اومده خلاصه کرده و اون 6 تا آب مصرفی رو در نظر نگرفته، اون 12 تا رو با اون 6 تا آب زده و گفته 6 تا آب تولید میشه، در صورتی که علمیش 12 تا آب تولید میشه. اینا چیزایی که شما باید بدونید. حالا چون که طراحای کنکور نویسنده های کتاب درسی هم گفتن که طرح سوالات فرمولی و عددی و محاسباتی ممنوعه، به همین دلیل دیگه از اینا هم سوالی نخواهد شد از نظر تعدادی. خب بریم سراغ تخمیر. اگر یادتون باشه تو همون جلسات دوم سوم من خدمتتون عرض کردم که هر جانداری وقتی که میخواد تنفس یاخته ای انجام بده اول گلیکولیز رو داره. وقتی گلیکولیز رو انجام داد و گلوکوز رو به دوتا پیروات، دوتا اناده هاش، هاش مثبت و دوتا آتپه در سطح پیشماده تبدیل کرد. ببینید مثلا توی گلیکولیز هم ما میدونیم 4 تا آتپه در سطح پیشماده تولید میشه، ولی چون دوتا آتپه تو گام یکش، تو مرحله یکش مصرف شده، پس ما بازده گلیکولیز رو دوتا آتپه میدونیم. همیشه توی اینها، توی این واکنش های متابولیسمی، بازده رو در نظر میگیرم. خب وقتی گلیکولیز انجام میشه بعدش پیروات ادامه مسیرش بستگی به این داره که مقدار اکسیژن محیط چقدره و سلول چه توانایی داره. اگر مقدار اکسیژن محیط مناسب باشه و سلول توانایی تنفس هوازی داشته باشه، خب بحث کردیم کامل که وارد تنفس هوازی میشه تا آتپه بیشتری رو به کمک زنجیره انتقال الکترون درست کنه. توی زنجیره انتقال الکترون هم گیرنده نهایی الکترون و پروتون مولکول معدنی اکسیژنه. تاکید میکنم مولکول معدنی اکسیژنه. اما یکی از کارهای خیلی مهم که تو جلسه قبلم من تاکید کردم دوباره سازی اناده مثبت و افاده است. این دوباره سازی برای نفسهای بعدیه، چون گفتیم اگر این دوباره سازی اناده انجام نشه نفس بعدی نفس بعدی نفس بعدی بالاخره به مشکل میخوره، چون تا اناده هاش و افاده هاش دو تولید نشه و اینها اکسایش پیدا نکنن تو زنجیره انتقال الکترون، در نهایت آتپه اکسایشی هم توسط کانال ساخته نمیشه. حالا صحبت اینجاست که اگر بعد از گلیکولیز مقدار اکسیژن محیط کافی نبود سلول چیکار کنه؟ تا حالا فقط دو تا آتپه تو گلیکولیز درست کرده. حالا ممکنه یک سلولی بگه مثلا یه باکتریایی داریم بی هوازی هم مثل باکتریای گوگردی، تو جلسه بعد میخونیم، تو جلسات بعد میخونیم، ممکنه یه باکتری بگه آقا من همین دو تا آتپه‌ای که گلیکولیز بهم میده بس، همه گلوکوز رو میکنم پیروات، دوتا آتپه هم میگیرم، خدا بده برکت، نیازی به هیچی هم ندارم، با همین دوتا آتپه زندگیمو میکنم، آدم زیاد خواهی نیستم، سلول زیاد خواهی نیستم. بهش میگیم باشه، ولی مطمئنی دیگه به مشکلی نمیخوریم؟ یاره. خلاص این شروع میکنه یک گلوکوز میگیره میکنه آتپه، اما بچه ها واکنش های گلیکولی زنجیره ایه، چرخه ای نیست که ماده اولیه دوباره سازی بشه. یعنی تو گلیکولیز اول آتپه باید بگیری، بعد اناده هاش تولید کنی، در نهایت همراه با تولید پیروات 4 تا آتپه هم درست کنی. اگر تو ادامه مسیرت اناده مثبت نداشته باشی که اناده هاش بسازی، واکنش ادامه پیدا نمیکنه. در نتیجه وقتی واکنش ادامه پیدا نکنه، در مرحله آخر هم واکنش انجام نمیشه و آتپی تولید نمیشه. یعنی گلیکولیز تا هنگامی انجام میشه که سلول آدپه داشته باشه، که سلول آتپه برای مرحله اول گلیکولیز داشته باشه، که سلول اناده مثبت خالی داشته باشه که بتونه تو مرحله 3 تو مرحله 3 گلیکولیز الکترون پروتون ها رو جمع کنه، اناده هاش بسازه. یعنی واکنش های گلیکولیز زنجیره ایه بچه ها. ببینید، بیارید صفحه گلیکولیز رو، صفحه 66 کتاب رو. گلیکولیز 4 مرحله داشت. اگه مرحله اول آتپه نباشه که تجزیه بشه که گلوکوز بشه قند 2-فسفاته، مرحله دوم انجام نمیشه. اگه گلوکوز 2-فسفات از وسط نصف نشه، مرحله بعدی انجام نمیشه. اگه NAD نباشه الکترون پروتون ها رو جمع کنه، فسفر بعدی اضافه نمیشه به ترکیب 2-فسفاته. اگر اضافه نشه، در نهایت آتپی تولید نمیشه و پیروواتی تولید نمیشه. پس اینجاست که ما به ارزش کار زنجیره انتقال الکترون نباید به صورت صرف به آتپ سازیش دقت کنیم، باید به دوباره سازی اناده مثبت و افاده توجه ویژه‌ای داشته باشیم تا نفس نفس تو سینه حبس نشه، تا نفس نفس پشت سر هم انجام بشه و سلول بعد از یه مدت خوشخوشانه موقتی نداشته باشه. خب حالا بریم سراغ همون سلولایی که میگفتن ما دوتا آتپه گلیکولیز بسمونه، دیگه نیاز به آتپه بیشتر نداریم، نیاز به زنجیره انتقال الکترون نداریم. خب بهشون میگیم بابا جون قبول، ولی تو برای اینکه این تولید ATP ادامه دار باشه، به قول معروف این جوی آبت همیشه روان باشه، تو نیاز به NAD مثبت داری که دوباره بیاد تو گلیکولیز بشه NADH که دوباره ATP تو مرحله آخر برات بسازه. به همین دلیل تنفس بیهوازی دو مرحله است، که به اسم دیگه تنفس بیهوازی تخمیره بچه ها، تأکید میکنم تنفس بیهوازی اسم دیگهش تخمیره، که کاملا در ماده زمینه‌ای سیتوپلاسم انجام میشه. هیچ نیازی به راکیزه نداره، هیچ نیازی به زنجیره انتقال الکترون نداره، هیچ نیازی به اکسایش پیروات نداره، هیچ نیازی به تولید استیل کوآ نداره، هیچ نیازی به تولید افاده اچ2 نداره. اینا نکات خیلی مهمیه. تخمیر واکنشی بیهوازی در ماده زمینه ای سیتوپلاسمه، دو مرحله داره. مرحله اولش گلیکولیزه، پس دقت کنید گلیکولیز مرحله اول هر تنفسیه، ولی گلیکولیز قسمت بیهوازی تنفسه. وقتی ما میگیم تنفس هوازی با وقتی میگیم بخش هوازی تنفس فرق میکنه. وقتی میگیم تنفس هوازی یعنی از گلیکولیز شروع کن، برو توی اکسایش پیروات، استیلکوها، چرخه کرب، زنجیره انتقال الکترون. ولی وقتی میگیم بخش هوازی تنفس، دیگه نباید گلیکولیز رو حساب کنید، باید از اکسایش پیروات تو میتوکندری حساب کنید تا آخر زنجیره انتقال الکترون. حالا توی تنفس بیهوازی یا تخمیر دو مرحله داره. مرحله اول همون گلیکولیز قدیمیه که خوندیم، اما مرحله دوم یه مرحله‌ایه که هیچ آتپی درست نمی‌کنه. مرحله دوم مرحله‌ایه که فقط دوباره سازی NAD مثبت می‌کنه تا گلیکولیز بعدی دوباره آتپی درست کنه و دوباره براش تو تخمیر بعدی NAD مثبت دوباره سازی بشه تا تو تنفس سوم دوباره گلیکولیز آتپه درست کنه. پس تخمیر دو مرحله است. مرحله اول گلیکولیز تولید آتپه میکنه، NAD هاش مثبت میکنه و پیروات میکنه. اما مرحله دومش که باز بیهوازیه و تو ماده زمینه ای سیتوپلاسم انجام میشه، فقط واکنش های مختلفیه که مقصودش دوباره سازی NAD مثبت برای گلیکولیز بعدیه. حالا دقت کنید، مرحله اول هر تنفسی گلیکولیزه. اولین مولکول گیرنده الکترون در هر تنفسی NAD مثبتیه که تو گلیکولیز میره الکترون پروتون جمع میکنه. اما گیرنده نهایی الکترون خیلی مهمه. من یه بار دیگه تاکید میکنم، توی هر تنفسی چه هوازی چه بی هوازی، اولین گیرنده الکترون پروتون NAD مثبت که میشه NAD هاش تو گلیکولیز. اما آخرین گیرنده الکترون پروتون توی تنفس هوازی مولکول معدنی اکسیژن بود که یون اکسید درست میکرد. در امروز میخواییم بخونیم که تو تخمیر قضیه فرق میکنه. تا پارسال، یعنی تا نظام قدیم که ما درس میدادیم، میگفتیم تخمیر واکنش های یک گیرنده نهایی الکترونش یک ماده عالیه که سبب دوباره سازی اناده مثبت میشه. امروز هم همینو میگیم، ولی در یک بیشتر بدانید اومده در بعضی باکتری ها گفته میتونه توی تخمیر باز هم گیرنده نهایی الکترونش مواد معدنی باشه، مثلا اومده سولفات ها رو گفته. حالا من بیشتر باهاتون بررسی میکنم. ببینید بچه ها، تخمیر انواعی داره بر حسب اون محصولش. مثلا ما میگیم تخمیر الکلی، چون در نهایت توی تخمیر الکلی ماده‌ای که در آخر تولید میشه یه ماده الکلیه به نام الکل اتیلیک یا اتانول. یا میگیم تخمیر لاکتیکی که تو تنفس بی هوازی ماهیچه‌های اسکلتی است، چون در نهایت اسید لاکتیک درست میشه. بریم تو کتاب درسی صفحه 73. تخمیر دیدیم که در تنفس یاخته‌ای اکسیژن گیرنده نهایی الکترون است. منظورش تنفس یاخته‌ای یه هوازیه، بالاش هم میرسه، یعنی یه ماده معدنی. آیا تجزیه گلوکوز و تأمین انرژی همیشه وابسته به حضور اکسیژن است؟ بالاش میرسه نه. آیا در محیط هایی که اکسیژن ندارند یا اکسیژن اندک است حیات وجود ندارد؟ چرا وجود داره؟ در این صورت آتپه مورد نیاز چگونه تأمین می شود؟ جلوش بنویس همان آتپه های پیش ماده‌ای گلیکولیز کفاف آن را می دهد. پس ما در تخمیر آتپه اکسایشی نداریم. تخمیر از روش های تأمین انرژی در شرایط کمبود یا نبود اکسیژن است که در انواعی از جانداران رخ می دهد. پس در همه نیست. مثلا تو بدن ما فقط ما میخونیم که سلول ماهیچه اسکلتیمون میتونه این کارو بکنه، یا مثلا من به شما میگم گلبول قرمزمون هم میتونه این کارو کنه، چون میتوکندری نداره، از راه تخمیر ATP دوتا به دست میاره. تخمیر فقط دوتا ATP به دست میاره که اونم مال گلیکولیزه. در فرایند تخمیر، بریم تو کتاب درسی، راکیزه و در نتیجه زنجیره انتقال الکترون نقشی ندارن. یعنی بچه ها دیگه پمپ نداریم، بچه ها دیگه کانال هاش مثبت نداریم، آتپه اکسایشی هم نداریم. تخمیر الکلی و تخمیر لاکتیکی انواعی از تخمیرند که در صنایع متفاوت از آن بهره میبریم. بچه ها این دوتا تخمیر زیرش بنویس گیرنده نهایی الکترون در آنها ماده عالیست، که حالا جلوتر میخونیم. تخمیر الکلی و لاکتیکی مانند تنفس هوازی با قند کافت آغاز می شود. پس ببین مرحله اول تخمیر الکلی و لاکتیکی هم گلیکولیز قند کافته و پیروات ایجاد می کنند. بالاش همونجا تو کتاب درسی بنویس دو تا آتپه در سطح پیش ماده و دو تا هم اناده هاش هاش مثبت می سازه. خیلی از بچه ها تو کانال از من سوال می کردن که آقا این اناده هاش هاش مثبت گلیکولیز شما از کجا می دونی دوتا می ده؟ امروز بهش می رسیم. در قندکاف دیدیم که در تشکیل پیروات از قند فسفاته، منظورش قند فسفاته 6 کربن است، بالاش می‌نویسید منظورش قند فسفاته 6 کربن است، همراه با ایجاد اناده هاش از اناده است. بله ما می‌دونستیم، چون من براتون توضیح دادم که تو مرحله سوم وقتی می‌خواد قند فسفاته بشه، فسفات بعدی که میخواد سه کربونه یک فسفاته رو بکنه دو فسفاته، همراه باش اناده هاش هم تولید میشه. بنابراین برای تداوم قندکاف، ببین برای که قندکافتهای بعدی اتفاق بیفته، انعاده مثبت ضروری است. الان فکر کنم خیلی راحت دارید که تا اون میفهمید. و اگر نباشد، یعنی اگه انعاده مثبت نباشه، قندکافته بنویس بعدی متوقف میشود و در نتیجه تخمیر انجام نمیشود، یعنی منبع آتپه، همون دوتا آتپه متوقف میشه. در تخمیر مولکولهایی ایجاد میشوند که حالا تو این دوتا تخمیر ماده عالیه، که در فرایند تشکیل آنها انعاده مثبت به وجود می آید، که در ادامه با این دوتا می خواهیم آشنا بشیم. تخمیر الکلی چیه؟ بچه ها تخمیر الکلی رو تخمیریه که شما مثلا توی قارچ مخمر نان بهش میگن ساکارومایس سرویزیه می بینید. این قارچ باعث ورآمدن خمیر نان میشه. من یه اول یه توضیح کلی بدم تو در مورد تخمیر الکلی. تخمیر الکلی مرحله اولش بچه‌ها گلیکولیزه از گلوکوز برای هزارمین بار، دو تا پیروات، دو تا اناده هاشاش مثبت و دو تا آتپه در سطح پیشماده به وجود میاد. و بعد مرحله دومش مرحله یک CO2 و تولید میکنه و انعاده مثبت رو دوباره سازی میکنه. این گازهای CO2ی که تولید میشه، یعنی تو بعضی وقتا هم بتون تو تستا میگه تنفس الکلی. تنفس الکلی منظور همون تخمیر الکلیه. توی تخمیر الکلی CO2 تولید میشه مثل تنفس هوازی. پس یادتون باشه تنفس هوازی و تخمیر الکلی CO2 تولید میکنه. الان میبینید. و این CO2ی که توی خمیر نان میره باعث ورآمدنش میشه، قلمبه قلمبه درست میکنه که گاز CO2 زیر این ورآمدن ها جمع میشه. بریم ببینیم تخمیر الکلی چطوریه بچه. خب صفحه 73 رو ببینید. تخمیر الکلی توی قارچه به نام مخمر نانه که یادتون باشه مخمرها جزء یوکاریوت ها بودن. میگه ورآمدن خمیر نان به علت انجام تخمیر الکلی است. بالاش می‌نویسه به خاطر گاز CO2 شه. اینا رو اینقدر کامل براتون تو الگو توضیح دادم که حد نداره. شکل 10 طرح ساده‌ای از مراحل این نوع تخمیر را نشان می‌دهد. در این فرایند پیروات حاصل از قند کافت با از دست دادن CO2 به یه ماده دو کربونی به نام اتانال تبدیل میشه. شکل رو ببینید، سمت چپ شکل رو ببینید. مرحله اول تخمیره همون گلیکولیزه. گلوکوز طی قندکاف ببین شده پیروات. اینجا یه پیروات رو نوشته ولی ما میدونیم که از هر گلوکوز دو تا پیروات میاد. ببینید به ازای هر پیروات یه دونه آتپه بازدهی داده، یه دونه اون بغل نوشته اناده هاش. این به ازای هر پیرواته. خب چون ما دوتا پیروات داریم، پس از گلوکوز تا دوتا پیروات تو قندکاف میشه دوتا آتپه و دوتا اناده هاشاش مثبت. این دلیلی بود که من هم میگفتم گلیکولیز دوتا اناده هاش میده. حالا پایین شکل رو ببینید. مرحله دوم تخمیر از اینجا شروع میشه که پیروات یه CO2 از دست میده میشه اتانال، یه ماده دو کربونه. در اینجا دیگه اکسایش پیروات نداریم، یعنی اینجا تولید CO2 با تولید اناده هاش نیست مثل تنفس هوازی. تو تستا خیلی باید دقت کنید که وقتی میگه پیروات به یه ماده دو کربن تبدیل میشه، هم میتونه تو تنفس هوازی باشه، استیل کوانزیم آ باشه که همراه با CO2 اناده هاش تولید میشه، اون میشه اکسایش پیروات. ولی ما توی تخمیر اکسایش پیروات نداریم. گوشاتون رو باز کنید. CO2 که تولید میشه دیگه اناده هاشی تولید نمیشه، میشه یه ماده دو کربنی به نام اتانال. حالا این اتانال زیرش بنویسید آخرین گیرنده الکترون پروتون در تخمیر الکلی، یعنی اتانال آخرین ماده‌ایه که اینجا کاهش پیدا میکنه. چطوری؟ ببینید واکنشو، میاد اناده هاشی که تو گلیکولی ساخته شده رو اکسایش میکنه. پس اکسایش اناده هاش رو توی تنفس هوازی داریم یا بیهوازی؟ هر دو. تو تنفس هوازی تو زنجیره انتقال الکترون داشتیم، تو تنفس بیهوازی هم توی مرحله دوم تخمیر داریم و دوباره سازی اناده مثبت میکنه. الکترون پروتون هاش رو میده به اتانال، اتانال کاهش پیدا میکنه، عدد اکسایش کربنش کم میشه، میشه اتانول. در حقیقت اتانول شکل الکترون گرفته و پروتون گرفته اتاناله. پس آخرین گیرنده الکترون پروتون اتانوله یا اتاناله؟ بچه ها اتاناله. اتانال الکترون پروتون میگیره میشه اتانول، و چون آخرین ماده اتانوله، الکله، بهش میگن تخمیر الکلی. حالا چون این برای یه پیرواته، ما از گلوکوز تو گلیکولی دوتا پیروات داریم، پس دوتا پیروات میشه دوتا اتانال، دوتا سه و دو آزاد میکنه. حالا دوتا اتانال میشه دوتا اتانول، هر دوتا اناده هاشی که تو گلیکولی ساخته شد دوباره سازی دوتا اناده مثبت میشه. خب حالا بگیم به ترتیب، سه و دو چی میشه؟ میزن باعث ورامدن خمیر نان مثلا میشه، یا مثلا تو بعضی باکتری ها، این دیگه خارج از کتابه، اون قوطی کنسروایی که برآمده میشه و سمی میشه، باکتری های کلستریدیوم توشه، اون برآمده شدن به خاطر همین گاز CO2 که تو تخمیر الکلی اون باکتری میزنه. CO2 پس میخواد از محیط بره بیرون. NAD مثبت چی میشه بچه ها؟ برمیگرده به گلیکولیز برای نفس بعدی. اتانول چی میشه؟ یک ماده پر انرژیه. ببینید ما ماده اولیه‌مون گلوکوزه که ازش کلی ATP تو تنفس هوازی کشیدیم بیرون. گفتیم تو یاخته یوکاریوتی در بهترین حالت 30 تا ATP میده. اینجا الان فقط 2 تا ATP داده. همون 2 تا ATP که تو گلیکولیز داده. حدود 28 ATP دیگه تو مولکول‌های اتانول جمع شده. پس اتانول ماده بسیار پر انرژیه. به همین دلیل که این چراغ الکلیا الکل رو می‌سوزونی انرژی میده. به خاطر که انرژی تو دلش ذخیره شده. اگر سوال کنکور داد گفت بازده مرحله اول تخمیر الکلی چیه؟ خب میگید مرحله اول تخمیر الکلی میشه گلیکولیز. میگید دوتا پیروات، دوتا اناده هاش، دوتا آتپه. اگر گفت بازده مرحله دوم تخمیر الکلی چیه؟ اون موقع دیگه نباید گلیکولیز رو حساب کنید. باید بگید دوتا NAD مثبت، دوتا CO2، دوتا اتانول. مرحله نهاییشو باید بگید، اتانال نباید بگید، بازده اون ماده نهاییه. ولی اگر گفت بازده تخمیر الکلی چیه، اون موقع باید بگید دوتا ATP در سطح پیش ماده که گلیکولیز داده بود، دوتا CO2 که تو مرحله دوم اومد، و دوتا اتانول. ممکنه سوال کنید آقا چرا NAD مثبت رو نمیگید؟ چون که وقتی ببینید، وقتی بگه بازده مرحله اول تخمیر چیه، یعنی بازده گلیکولیز چیه، شما میگید دوتا NAD هاش. اگه بگه بازده مرحله دوم تخمیر چیه، میگید دوتا NAD مثبت. ولی اگه بگه بازده کل فرایند تخمیر الکلی چیه، خب یه جا تو مرحله اولش NAD ها شدن NAD هاش، تو مرحله دوم NAD هاش شدن NAD، این به اون در، پس بازدهی نمیشه. این در مورد تخمیر الکلی که فقط دوتا ATP درست کرد، اونم ATP هایی که مال گلیکولیز بود. یه نوع تخمیر دیگه داریم، حالا آخرش با هم یه مقایسه میکنیم، به نام تخمیر لاکتیکی. این خیلی آسون تره. این واکنش تخمیر لاکتیکی برای الکترونگیری خود پیرواته، یعنی در حقیقت اینجا پیروات ها کاهش پیدا میکنن، برعکس تنفس هوازی که پیروات ها اکسایش پیدا میکنن، تو تخمیر لاکتیکی پیروات خودش میخواد الکترون پروتون بگیره و NAD مثبت رو دوباره سازی کنه. شما برگردید صفحه 73، توی تخمیر الکلی چه ماده الکترون گیرنده نهایی بود؟ ماده عالی اتانال. پیروات الکترون گیرندگی نمیکرد. توی تنفس هوازی گیرنده نهایی الکترون پروتون کی بود؟ ماده معدنی اکسیژن. حالا تخمیر لاکتیکی چیه؟ خیلی آسونه بچه ها. این هم دو مرحله داره. مرحله اول گلیکولیزه، دوتا پیروات، دوتا ATP در سطح پیش ماده، دوتا NAD هاش میده. مرحله دومش چیه؟ مرحله دومش دوتا NAD مثبت رو دوباره سازی میکنه مثل تخمیر الکلی، و دوتا لاکتات تولید میکنه، سه کربونه. یادتون باشه، گوشاتون رو باز کنید، تنها تنفسی که CO2 تولید نمی‌کنه تخمیر لاکتیکیه. یعنی تخمیر لاکتیکی که تو بدن ما هم، تو سلولای ماهیچه‌مون هست، ماهیچه اسکلتی تو ورزش شدید هست، CO2 تولید نمی‌کنه. پس هر وقت تو تستا گفت مقدار CO2 در بدن کم شده، یعنی تو ورزش شدید، یعنی تو فعالیت شدید، یعنی تخمیر لاکتیکی زیاد شده، چون تنفس هوازی CO2 زیادی تولید میکنه. این تخمیر تو بعضی باکتریایی که برای تولید شیر هست، فرآورده‌های شیری و لبنی هست، برای تولید خیارشور هست، برای فاسد کردن شیر هست، شیری که ترش میشه، اسید لاکتیک داره و این CO2 تولید نمیکنه. حالا بخونیم و بعد من نکته های ترکیبیشو بهتون بگم. تخمیر لاکتیکی میگه در سال گذشته خواندید ماهیچه های اسکلتی برای تجزیه کامل گلوکوز به اکسیژن نیاز دارند، تجزیه کامل، و اگر اکسیژن کافی نباشد لاکتات در ماهیچه ها تجمع میابد که زیرش میبینید باعث درد میشود. اما لاکتات با چه ساز و کار ایجاد میشود؟ امروز میخونیم فعالیت شدید ماهیچه به اکسیژن فراوان نیاز دارد. اگر اکسیژن کافی نباشه، میدونید چرا بچه ها؟ بزنید یه چیز ترکیبی جالب بهتون بگم. شما ما وقتی ورزش شدید میکنیم تعداد تنفسمون زیاد میشه ولی عمق تنفسمون کم میشه. دیدید بعد از یه مدت که ورزش میکنیم نفس میزنیم، خب این باعث میشه که هوای جاری شما کم بشه. اگه هوای جاری که شما میآوردید به داخل ششها 500 سیسی بود، حالا میشه حدود 300 سیسی، که میدونید همیشه حدود 150 سیسیش هوای مرده است. پس مقدار هوایی که به ششها میرسه کمه، پس مقدار اکسیژنی که به ششها میرسه کمه. این اکسیژن باید به همه اندام‌ها برای تنفس هوازی برسه. بدن به ماهیچه میگه ها یارو، تو که الان میتونی از راه بی هوازی هم نفس بکشی، آتپه درست کنی، مغز نمیتونه بی هوازی کنه، کبد نمیتونه، معده نمیتونه، بذار اونا اکسیژن رو بگیرن، بذار اونا تنفس هوازی بکنن، تو برو تنفس بی هوازی کن که کار دیگه ای بلدی. و برای همین ماهیچه قبلا از هر گلوکوزش 30 تا آتپه درست میکرد، الان 2 تا آتپه درست میکنه، زود خسته میشه و تازه پر اسید لاکتیک تجمعی میشه و باعث درد میشه، نمیذاره اکتین میوزین هاش خوب فعالیت کنند. این دلیل اصلیه که میگن اکسیژن کم میرسه. بریم تو کتاب درسی. اگر اکسیژن کافی نباشد پیروات حاصل از قند کافت وارد راکیزه ها نمیشود. پس اینجاست که میگیم ورود پیروات به راکیزه درسته که با انتقال فعال بود و پمپ عبوری نیاز داشت، ولی این پمپ وقتی فعال میشه که اکسیژن کافی باشه. بلکه چیکار میکنه این پیروات؟ بغل بلکه بنویسید در همان ماده زمینه‌ای سیتوپلاسم ماهیچه با گرفتن الکترون‌های اناده‌هاش به لاکتات تبدیل میشه. زیرش بنویس بزرگ، یعنی پیروات کاهش می‌یابد، یعنی الکترون گیری میکند. تو تست گفت پیروات الکترون دهی میکند، منظور تنفس هوازیه که میخواد بشه استیل کوآ. اگر گفت پیروات الکترون گیری میکند، فقط منظورش تخمیر لاکتیکیه، چون تو تخمیر الکلی پیروات الکترون گیری نمیکنه، اتاناله که الکترون گیری میکنه. در اینجا گیرنده نهایی الکترون پروتون پیروات یا ماده عالی پیرواته. پس هر وقت گفت گیرنده نهایی الکترون پروتون یه ماده عالیه، منظور تخمیر مخصوصا الکلی لاکتیکیه. تا پارسال پیارسال سوال کنکورم اومده بود، همواره ما میگفتیم تو تخمیر گیرنده نهایی الکترون یک ماده عالیه، به خاطر یه پاراگراف بیشتر بدانید صفحه 75 کتابتون اومده گفته ماده معدنی سولفات هم تو بعضی باکتری ها تو تخمیرشون میتونه گیرنده نهایی الکترون باشه. زد کارکاس بیمار خراب کرد. خب اول بریم شکل رو ببینید. شکل 11 رو، گلوکوز تو قند کافت شده پیروات، باز دوباره مثل همونه، آتپ و انادهاش به خاطر یه پیرواته. حالا پیروات میشه لاکتات، ببین سه کربونه به سه کربونه دیگه CO2 نمیده، اناده هاش رو دوباره میکنه اناده مثبت، دوباره سازی اناده مثبت میکنه. پس وجه اشتراک تخمیر الکلی و لاکتیکی به غیر از گلیکولیزش رو بذاریم کنار، قند کافتش رو بذاریم کنار، بچه اشتراک مرحله دوم تخمیر الکلی و لاکتیکی بچه ها فقط دوباره سازی اناده مثبته. اینجا دیگه CO2 تولید نمیشه، اتانالی تولید نمیشه، اتانولی تولید نمیشه. اینجا پیروات الکترون گیری میکنه، کاهش پیدا میکنه، احیا میشه تا بشه لاکتات. اگر سوال بده خوب اینجا رو گوش کنید، بگه بازده مرحله اول تخمیر لاکتیکی چیه؟ یعنی بازده گلیکولیز چیه؟ میگه دو تا پیروات، دو تا آتپه پیشماده ای، دو تا اناده هاش. بازده مرحله دوم تخمیر لاکتیکی چیه؟ میگه دو تا لاکتات، دو تا هم اناده مثبت. همین، خدا بده برکت. مرحله دوم آتپه نمیسازه. حالا اگه بگه بازده تخمیر لاکتیکی چیست؟ یعنی دیگه مجموع هر دو مرحله. اون موقع میگید آقا دو تا لاکتات، دو تا هم آتپه در سطح پیشماده. تموم؟ تموم. بغل شکل گفته تخمیر لاکتیکی شکل 11 علت ترش شدن شیر اسید لاکتیک است. چون لاکتات بنیان اسید لاکتیک. زیر شکل رو میخونم. انواعی از باکتری ها تخمیر لاکتیکی رو انجام میدن، نه فقط یک نوع. بعضی از باکتری ها مانند آنچه در ترش شدن شیر رخ میدهد سبب فساد غذا میشود، اما انواعی از آنها در تولید فراورده های غذایی به کار میروند، مثل پنیر، مثل ماست. تخمیر لاکتیکی در تولید فراورده های شیری و خوراکی مثل خیارشور به کار میره. پس فردا گفت خیارشور بسازیم، میگی پیروات الکترون گیری میکنه. ماست، پنیر، پیروات الکترون گیری میکنه. گو خمیر نان، میگی نه خیر، این تخمیر لاکتیکی نیست، الکلیه، اتانال الکترون گیری میکنه. بچه ها تخمیر لاکتیکی بزرگ میریم CO2 تولید نمی کند. پس اگر سوال داد در بدن ما فعالیت انیدراز کربونیک یا کربونیک انیدراز کاهش یافته است، خب بچه ها کربونیک انیدراز توی گلبولای قرمز کارش این بود که CO2 رو با آب بکنه اسید کربونیک. وقتی فعالیتش کم شده، چون CO2 کمه، میگه آخ جون فعالیتش کم شده، آخش، یعنی تنفس هوازی کم شده. هر وقت فعالیت کربونیک انیدراز کم شده یا مقدار CO2 کم شده، یعنی مصرف O2 کم شده، یعنی تنفس هوازی کم شده، یعنی زنجیره انتقال الکترون کم شده، یعنی فعالیت میتوکندری کم شده، یعنی تولید افاده هاش کم شده. اینا همه چیزایی که تو تست به شما میدن که از چند روز دیگه تست الگو میزنید و کیف میکنید. بس طرفی یعنی تخمیر لاکتیکی انجام شده، یعنی پیروات الکترون گیری کرده. بچه گیاهان هم تخمیر میکنن. جالب این پاراگراف آخر، میگه گیاهانی که به طور طبیعی در شرایط غرقابی رشد میکنن. بالاش بنویس عین آقلا. غرقابی همون جایی بود که تولید اتیلن رو در گیاه زیاد میکرد تو زیست 11 هم داشتی، یا همون شش ریشه ها که توی گیاهان هرا بود. در شرایط غرقابی تولید اتیلن در گیاه زیاد میشه، هورمون اتیلن، ولی آبسیزیک اسید تو شرایط خشکی زیاد میشه که روزنه ها رو ببنده. میگه سازوکارهایی برای تامین اکسیژن مورد نیاز است. وقتی گیاه داره غرقابیه، چون میدونی اکسیژن تو آب زیاد سرعتی نداره، برای همین ریشه ها کمبود اکسیژن پیدا میکنن، ریشه هایی که تو محیط های مرداب و پر از آب هستن. سازوکارهایی برای تامین اکسیژن نیاز دارن. تشکیل بافتای نرماکنه‌ای هوادار، پارانشیمای هوادار در گیاهان آبزی داریم، برای که بتونه تنفس هوازی کنه ریشه. و شش ریشه ها، یادتونه ریشه هایی که میومد بیرون آب که اودو رو جذب کنه، برای که تنفس هوازی تو ریشه انجام بشه. در درخت هرا از سازوکارهایی است که قبلا با اون آشنا شدیم. پس بچه ها این نرماکنه ای هوادار و شش ریشه ها باعث تخمیر نمیشه، این باعث تنفس هوازی میشه. به هر حال اگر اکسیژن به هر علتی در محیط کم باشه یا نباشه، اصلا تخمیر انجام میشه. هر دو نوع تخمیر الکلی و لاکتیکی در گیاهان وجود داره. به به، یعنی تو گیاهان هم میتونیم بگیم پیروات الکترون گیری میکنه تو تخمیر لاکتیکی، هم میتونیم بگیم اتانال الکترون گیری میکنه توی تخمیر الکلی. توجه داشته باشید که تجمع الکل یا اسید لاکتیک در یاخته گیاهی به مرگ آن میانجامد، تجمعش ها، نه تولیدش. بالاخره تولید میکنه تو تخمیرش، همون تا تولید کرد که مست نمیشه بمیره که الکل بخوره، تجمعش، بنابراین باید از یاخته ها دور بشه. بچه ها یک شکلی رو من توی کتاب الگو براتون گذاشتم که کتاب رو تهیه میکنید و استفاده میکنید ازش. یه خلاصه نویسی از کل فرایند تنفس سلولیه که آخر تخمیر گذاشتم. الان به کانالم ضمیمه میکنم براتون. بسیار بسیار این شکل جالب و زیبایی از کل فرایندی که ما تا حالا درس دادیم. توی این شکل دقت کنید. این شکل که خلاصه انواع تنفس یاخته ای توی یاخته است و همون فکر می‌کنم توی صفحه 50 کتاب درسیتون باشه، کتاب الگو باشه، اومدیم یک سلول در نظر گرفتیم، یه میتوکندری توش کشیدیم، ماده زمینه‌ای سیتوپلاسم بالا سمت چپ ببینید، گلوکوز رو قند کاف دادیم، این خیلی به دردتون میخوره. مرحله اول ببین دو تا ATP مصرف شده، شده قند 6 کربنی فسفات، بعد نصف شده، بعد اومده فسفات گرفته اناده هاش تولید داده، بعد اومده ترکیبای 3 کربنی 2 فسفات 4 تا ATP تولید کرده شده پیروات. بعد ببینید پیروات ها رو چقدر جالب از اون پمپ انتقال دهنده الکترون پیروات ها وارد راکیزه کردیم. این پیروات ها با مجموعه آنزیمی اکسایششون که تو قشای درونی میتوکندریه، به قشای درونی میتوکندری، توی قشای درونی میتوکندری وجود داره ولی جایگاه فعال و فعالیت انجام محصولاتش رو تو بستره انجام میده، CO2 تولید کردیم، اناده هاش تولید کردیم و استیل کوآ ساختیم. بعد استیل کوآ رو ببینید وارد دو تا چرخه کربس کردیم، هر چرخه کربس نوشتیم که محصولاتش چیه، بعد محصولاتش رو وارد اناده هاش و افاده هاش دوها رو وارد زنجیره انتقال الکترون کردیم و در نهایت ATP ساختیم. اما درس امروز اون زیره تو سیتوپلاست نگاه کنید، نوشتیم اون دو تا پیروات اگر کم بود و O2 باشه میره مرحله دوم تخمیر. دو قسمت کردیم توی تخمیر الکلی، اول دو تا پیروات دو تا CO2 میده باعث ورآمدن خمیر نان نوشتیم، بعد اون دو تا CO2 که اتاناله کاهش پیدا میکنه، اناده مثبت رو دوباره سازی میکنه، میشه دو تا اتانول. تو قارچ مخمر نان هست، تو گیاهان هم هست. اون پایین دو تا سیس پیروات تو تخمیر لاکتیکی کاهش پیدا کرده، شده دو تا سیس لاکتات، اناده مثبت رو دوباره سازی کرده. گفتیم تو باکتری فاسد کننده و ترش کننده شیر هست، باکتری تولید کننده محصولات لبنی هست، باکتری تولید کننده خیارشور و ماهیچه اسکلتی انسان. امیدوارم که حسابی استفاده کرده باشید. موفق و مؤید باشید.